بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وسيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعظامه وأنصاره. این مجلس محترم برای بزرگداشت سالگرد رحلت مردی برپا شده که سالها بلکه قرنها میبایست بگذرد تا به طور کامل ابعاد وجودی او شناخته شود و تأثیرات عظیمی که در جامعه ما به جای گذاشته مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اینکه در زمان حیات پربرکت خود شخصیتی شناخته شده در داخل کشور بود، بلکه شهرت و سیت علمی و عرفانی او از مرزهای کشور هم فراتر رفته بود و در جهان به عنوان یک شخصیت علمی و فلسفی و عرفانی شناخته شده بود، ولی اونچه شناخته شده بود در برابر اونچه میبایست شناخته شود خیلی کم بود. اصولا شخصیت‌های بزرگ تاریخ در زمان حیات خودشون اونچنان که میبایست شناخته نمیشوند. و این به عهده نسل‌های آینده هست که درباره شخصیت اونها بیندیشند و آثار اونها را بررسی کنند و تأثیری که در جامعه بخشیده بشناسند. مرحوم علامه طباطبایی اولین کسی نبود که در زمان حیاتش کاملا شناخته نشد و طبعا آخرین هم نخواهد بود. علت ناشناخته موندن شخصیت‌های بزرگ در زمان حیات خودشون چند چیز ممکن است باشه. یکی از علل ناشناخته موندن همان است که نویسنده‌ای اون را حجاب معاصرت نامیده، یعنی پرده همزمانی. اشخاصی که در یک عصر زندگی می کنند با اینکه این همزمانی می بایست کمک کند که بهتر یکدیگر را بشناسند و بشناسانند، انگیزه هایی موجب می شه که از شناسندن دیگران و یا حتی از شناختن اونها قصور و کوتاهی کنند. این امر ممکن است عللی داشته باشد به نوبه خود. یکی از عللی که تا حد قابل توجیه است این است که هیچ انسانی آنچنان ساخته نشده که تمام ابعاد وجودی او و تمام خصلت‌ها و رفتارهای او موجب پسند همگان باشه. و طبعا هر شخصیتی هر قدر بزرگ باشد دارای ویژگی‌های خاصی خواهد بود که مورد پسند همه مردم و حتی همگنان خودش نخواهد بود. وجود این رفتارها یا خصلت‌هایی که احیاناً مورد پسند کسانی واقع نمیشه موجب میشه که چشمها از دیدن نقطه‌های درخشان وجود او بسته بشه و اونطور که باید و شاید مراتب کمال و فضل و فضیلت او آشکار نشه. ولی بعد از رفتن از این دنیا و با روشن شدن نقطه های مثبت او و با توجه پیدا کردن به اشتباهات دیگران در قضاوت های خودشون موجب این میشه که بیشتر درباره شخصیت من متوفا بیندیشند و او را ارزیابی کنند. علل دیگری هم دارد که شاید حضار محترم هم در ذهنشون بیاید و بنده از ذکر اونها خودداری میکنه. یکی دیگه از علل ناشناخته موندن اشخاص این است که گاهی آثار وجودی یک فرد یا یک شخصیت برای ظهور و بروز احتیاج به زمان دارد. مثل دانه هایی است که در زمین کاشته میشه یا نهال هایی است که غرس میشه و تا زمانی نگذرد این بذرها رشد نمی کنه و اون نهال میوه نمیده. و چون برای عموم مردم و یا حتی برای اهل فضل هم کاملا قابل پیش بینی نیست که این نهال چه میوه‌هایی خواهد داد، این است که نمی توانند مرتبه شخصیت او را ارزیابی کنند. بعد از وفات او و بعد از اون که نهال به بار نشست و میوه‌های شیرین و سودمند خود را به بار آورد، اون وقت به عظمت او و ارزش او پی می‌برند. رجال الهی حیات خود را همچون نهالی که در زمین غرس می‌شود و میبایست پرورش یابد تا میوه های خود را به بار بیاورد، در جامعه میکارند و پرورش میدهند. ولی این نهال و این شجره طیبه احتیاج به زمان دارد تا میوه هایش در دسترس اجتماع قرار گیرد. که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. بعد از وفات چنین شخصیت هایی که میوه های وجودی آنها به بار میاد، کم کم مردم به ارزش او آشنا میشند و بر رفتن او دریغ میخورند که چرا در زمان حیات او را نشناختند و اونطور که میبایست از او استفاده نکردند. علت دیگری که ممکن است موجب ناشناخته موندن شخصیتی بشود این است که همه مردم چنان نیست که رفتارشون در مرعا و منظر دیگران قرار بگیره. بسیاری از مردم هستند که یا به واسطه طبیعت کارشون دور از چشم دیگران زندگی می کنند و یا به واسطه اخلاص و پاکی نیتشون سعی می کنند که کارشون از دیگران مخفی باشه. بعد از وفاتشون که آثارشون ظاهر میشه و پرده از روی بسیاری از اسرار زندگیشون برداشته میشه، اون وقت شخصیتشون شناخته میشه. چه بسا بزرگانی بودند دارای ویژگی‌هایی به خصوص در زمینه‌های معنوی که تنها به دوستان نزدیک و شاگردانی که مصلحت آنها دانستن آن رموز بود اشارتی می‌کردند و حتی عهد و پیمان می‌گرفتند که در زمان حیاتشون آن مطالب ابراز نشه. این امر هم گاهی موجب ناشناخته موندن شخصیت هایی میشه. بعد از وفاتشون هست که پاره ای از اون اسرار آشکار میشه و کمابیش مردم به اونها پی میبرند و او را میشناسند. و بالاخره یکی از علل ناشناخته موندن بعضی از شخصیت ها این است که طبیعت کار آنها طوری است که آثار محسوس و ملموس نداره و تنها کسانی که با اون طبیعت کار آشنا هستند و اسرار و رموز اون را می‌دانند از اهمیت کار آگاه میشن و تا ارزش اون کارها برای عموم مردم شناخته بشه مدتها طول میکشه. توضیح مطلب: فعالیت هایی که در یک جامعه انجام میگیره گاهی اونچنان با زندگی محسوس مردم سر و کار داره که در کوتاه‌ترین مدت در جامعه منعکس میشه و آثار ملموسش برای همه قابل احساس خواهد بود. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کمابیش از این خصلت برخوردارند. اگر یک فعالیت سیاسی به پیروزی برسد آثارش زود در جامعه منعکس میشه و مردم اهمیتش را درک میکنند و مورد ارزیابی قرار میدن. ولی بعضی از کارها هست، بعضی از تأثیرات هست که زود منعکس نمیشه. همه کس از وجودش آگاه نمیشن، آثارش نامرئی و غیر محسوسه. مدتها باید بگذره تا آثار مع الواسطش کم کم ظاهر بشه. یعنی چندین واسطه در یک دیگر اثر بگذارن تا برسه به امور محسوس و ملموس
اون وقت معلوم بشه که اون کار چه اثری داشته. آثار فرهنگی از این قبیل. کسانی که تأثیرات فرهنگی در یک جامعه میگذارند به زودی آثارش قابل لمس نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از همه این ویژگی ها که شمردم برخوردار بود. هم حجاب معاصرت مانع می شد از این که کسانی که می بایست او را آنچنان که هست بشناسند نشناسند و یا نشناسانند، و هم اخلاص در کار و دوری گزیدن از تظاهر و خودنمایی موجب این میشد که قشرهای وسیعی از جامعه از اهمیت کار او آگاه نشند. و هم کمالات معنوی و روحی عظیمی که داشت و به درجات بلندی از معرفت و عرفان که رسیده بود برای دیگران بیان نمی کرد و کتمان می کرد. این بود که تنها افراد معدودی از درجات کمال و فضیلت او آگاه می شدند و مطمئنن بسیاری از اسرار معنوی این مرد بزرگ هنوز هم برای خلاص مکتوم است، چه رسد به دیگران. ولی اون چه مهمتر است این است که بعد برجسته شخصیت علامه طباطبایی بعد فرهنگی بود و ویژگی کارهای فرهنگی این است که آثارش به زودی در جامعه منعکس نمی‌شود. مدت‌ها می‌بایست بگذره تا اینکه تدریجاً با چندین واسطه این اثرها به عینیت برسه و آثار عینی مورد شناخت قرار بگیره. اون وقت از مؤثر اصلیش پیگیری کنند که کی بود که چنین طرحی نو در انداخت. به هر حال اونچه در توان گوینده ناتوان است به عنوان انجام وظیفه شاگردی کوچک در برابر استادی عظیم در این محفل شریف به عرض حضار محترم می رسانم. برای اینکه تأثیر فعالیت‌های علمی و فرهنگی این شخصیت عظیم اسلامی در جامعه خودمون و بعد در جوامع اسلامی و بعد در کل جهان ارزیابی شود، توجه به دو چیز ضرورت داریم. یکی این که ابتدا اهمیت کارهای فرهنگی را برای جامعه بشناسیم و بدانیم که یک جامعه‌ای که می‌خواهد در راه تکامل حقیقی قدم بردارد چه اندازه نیاز به فعالیت‌های فرهنگی دارد، آن هم چه نوع فعالیت‌هایی و در چه کانال‌هایی. دوم توجه به این که جامعه ما قبل از طلوع خورشید وجود علامه طباطبایی در چه وضعی بود و میبایست چه کاری انجام بگیرد تا ببینیم که ایشون چه کار کرد و چه اثری را به جای گذاشت. اما نکته اول، برای هر جامعه ای که بخواهد زندگی انسانی داشته باشد و از مرتبه حیوانیت بالاتر برود، میبایست در درجه اول به مسئله فرهنگ که سر و کار مستقیم با اندیشه و دل انسان دارد اهمیت بده. انقلابی که در کشور ما به یمن رهبری‌های یک مرد عظیم الهی، نایب ولیعصر ارواحنا فدا، حضرت امام خمینی به وقوع پیوست، بیش از هر چیز مرهون زمینه فرهنگی بود که قبلاً در این جامعه به وجود آمده بود. مردمی با فرهنگ اسلام پرورش یافته بودند، کم یا زیاد. اندیشه های اسلامی و ارزش های اسلامی در جان آنها رسوخ کرده بود. زمینه انقلاب فراهم شده بود. احتیاج به رهبری خردمند داشت که نیروها را در جهت صحیحی به راه بیندازد و توجیه کند و رهبری کند و به منزل برساند که خدای متعال بر ملت ما منت نهاد و چنین رهبری را به ما عطا فرمود. اگر زمینه‌های فرهنگی قبلاً در این جامعه فراهم نشده بود و در طول انقلاب رشد نکرده بود، هرگز چنین انقلابی به وقوع نمی‌پیوست. چنان که بقای این انقلاب هم بیش از هر چیز مرهون بقای این فرهنگ و رشد این فرهنگ و گسترش این فرهنگ است. بنابراین فعالیت فرهنگی برای یک جامعه زنده از ضروری ترین فعالیت های اجتماعی است و تأثیر آن از هر عاملی برای رشد و تکامل جامعه مؤثرتره، مخصوصا در جامعه ای که بر اساس مکتب و ایدئولوژی بنیان گذاشته شده و انقلابش یک انقلاب مکتبی است. طبعا چنین جامعه ای نیاز بیشتری به فعالیت فرهنگی خواهد داشت. روشن است که ما وقتی از فعالیت فرهنگی برای یک انقلاب اسلامی سخن میگیم، در درجه اول فرهنگی است برخاسته از مبادی اسلام. طبعاً چنین فرهنگی از سرچشمه زلال کتاب خدا و سنت پیامبر سیراب میشه و با فعالیت‌های عقل و نیروهای اندیشه انسانی بارور میشه. جامعه ما نیازمند به یک انقلابی در فرهنگ بود، هنگامی که تمام شؤون این جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر بیگانگان بود و با نقشه های اونها اداره می شد. همه ما به خصوص شما برادران فرهنگی و حضار محترم به خوبی اطلاع دارید که استعمار چگونه در فرهنگ ما نفوذ کرده بود و با چه شیوه‌هایی محصلین، دانشجویان، روشنفکران ما را منحرف می‌کرد. اگر این شیوه ادامه می‌یافت، به طور قطع جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی محکوم به زوال بود. می‌بایست اندیشه ها و ارزش های اسلامی احیا شود، اما به دست کی؟ به دست کسانی که اسلامشان را هم از اروپاییان شناخته اند، به دست کسانی که ارزش های اسلامیشون را هم از بیگانگان فرا گرفتند، به دست کسانی که اطلاعات ساده از متن قرآن و بیانات پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین ندارند، حتی ترجمه تحت لفظی آیات و روایات را هم نمیتونند بکنند، بدیهی است چنین کاری میبایست از کسی شروع بشه که عمیق‌ترین و وسیع‌ترین اطلاعات اسلامی را از اصیل‌ترین مدارک اسلامی فرا گرفته باشه. اگر در عالم اسلام چند نفر را بتوانیم به این اوصاف معرفی کنیم، به طور قطع اولین فردش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خواهد بود. شاید اگر در این زمینه سخنی عرض کنم، بعضی از برادران حمله بر مبالغه کنند و شاید هم در این قضاوتشون حق داشته باشند، به خاطر اینکه طباطبایی را نمی‌شناختند. ولی کسانی که با این مرد آشنایی نزدیک داشتند، از افکار او به خوبی آشنا بودند، با رفتار و زندگی او آشنایی داشتند، از خصلت‌های روحی و معنوی او آگاه بودند، پذیرفتن چنین سخنانی به هیچ وجه تعجب‌انگیز نیست. مرحوم علامه طباطبایی هنگامی به حوزه علمیه قم قدم نهاد که این حوزه به صورت گیاهی که تازه جوانه زده، نهالی که تازه پا به رشد گذاشته، سخت نیازمند به یک باغبان ماهر توانای دلسوزی بود. با اینکه بزرگانی در حوزه قم بودند و برای پیشرفت اسلام دل می سوزندند و تلاش های ارزشمندی هم انجام می دادند، ولی این حوزه احتیاج به کس دیگری هم داشت و اون کس جز علامه طباطبایی دیگری نبود. اگر نگاهی به وضع تحصیلات ما طلبه ها و فرهنگ ما در اون زمان بیاندازیم، خواهیم دید که بیش از 90% از فعالیت های علمی که در حوزه های روحانی انجام می گرفت بر محور فقه و اصول دور می زد. و این که گفتم بیش از 90% برای این که قدری رعایت احتیاط کرده باشه. شاید بشه گفت که حدود 1% از فعالیت ها هم به بخش های دیگر اختصاص نمی یافت. در اون جامعه ای که در خفقان شدید فکری قرار گرفته بود، شاید نیاز روزمره مردم بیش از این هم نبود. ولی برای جامعه ای که بخواهد پا به حیاتی نوین گذارد و از آن حال رکود و عقب ماندگی و ذلت نجات پیدا کند، اون وضع کافی نبود. میبایست تجدید نظری در برنامه های درسی بشه. میبایست کلاس ها و کرسی های تدریس دیگری افتتاح بشه. کسانی هم اقداماتی کم یا زیاد در این زمینه ها کردند، ولی متاسفانه به جایی نرسید و پس از مدت کوتاهی کلاس ها تعطیل شد و باز به وضع سابق برگشت. جامعه ای که میبایست در برابر فرهنگ های دیگر عرض اندام کند و شخصیت فرهنگی خود را در برابر بیگانگان حفظ کند و اصالت مکتب خود را در برابر مکتب‌های دیگر به ثبوت رساند، بیش از اون درس‌هایی که اون وقت معمول بود به درس‌های دیگری احتیاج داشت. اما چه درسی و از چه استادی؟ این سخنی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خودشون می‌فرمودند. بنده از لب‌های مبارک خود ایشون شنیدم. فرمودند وقتی من اومدم قم، یک مطالعه در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری درباره نیاز جامعه اسلامی. بین اون نیاز و اون چه موجود بود چندان تناسبی ندیدم. جامعه ما احتیاج داشت که به عنوان یک جامعه اسلامی قرآن را درست بشناسد. از گنجینه‌های علوم این کتاب عظیم الهی بهره برداری کند. ولی در حوزه‌های علمیه حتی یک درس رسمی تفسیر قرآن وجود نداشت. جامعه ما برای اینکه بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید دیگران عرضه کند و از آنها دفاع کند، احتیاج به قدرت استدلال عقلی داشت. میبایست درس‌هایی در حوزه وجود داشته باشد که قدرت تعقل و استدلال دانشجو را بالا ببره. چنین درس‌هایی هم نبود. روحانیت به عنوان قشری از جامعه که عهده‌دار رهبری معنوی مردم خواهد بود، میبایست آراسته به فضائل اخلاقی و آشنا به رموز معنوی باشد. چنین تعلیم و تربیت معنوی و اخلاقی هم وجود نداشت، مگر گوشه و کناری افراد نادری. به زبان دیگر، اساس اسلام بر کتاب است و سنت است و عقل. کتاب و سنت برای شناختن محتوای رسالت پیغمبر اکرم و بیانات جانشینان معصومش، و قدرت تعقل برای اثبات مسائل اصولی دین و دفاع کردن از شبهاتی که از مکتبهای بیگانه نسبت به مبانی اسلام وارد میشید. اما در حوزه ها فقط فقه و اصول بود که بخشی از محتوای سنت پیغمبر و امام را مورد بررسی قرار میداد، نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخش‌های کتاب و سنت. بر خودم لازم دیدم، ایشون می‌فرمودند که یک درس فلسفه، یک درس تفسیر قرآن، یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم. این اقدام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در نوع خود قابل مقایسه است با اقدامی که امام عزیزمون در زمینه فعالیت‌های سیاسی شروع کردن. یعنی اونقدر این وظیفه مهم بود و اونقدر انجامش مشکل می‌نمود و بارها کسانی تجربه کرده بودند و ناکام شده بودند که کمتر کسی دیگه جرأت اقدام در چنین کارهایی میکرد. یک شجاعتی شبیه شجاعت امام در مسائل سیاسی میخواست. یک حکمتی و تدبیری حکیمانه مثل تدبیر علامه طباطبایی می‌خواست که چگونه این کار را شروع کند که بر موانع پیروز بشه. بد نیست به عنوان اشاره عرض کنم که امام بزرگوار در 40 سال پیش درس فلسفه و عرفان می‌گفتند، ولی شرایط و جو به گونه ای شد که ایشون این درس هاشون را ترک کردن. علامه طباطبایی میبایست کاری را شروع کند که این تجربه های ناکام را گذرانده بود. فرمودن این 3 درس را شروع کردن.
اما کیست که تازه اومده در یک حوزه‌ای و چنین درس‌هایی را شروع کرده و چگونه استقبال خواهد شد؟ قیافه یک روحانی که تازه از روستا به شهر آمده در ذهنتون مجسم کنید، با یک عمامه کرباسی سرمه‌ای رنگ. این فرد اومده در یک حوزه‌ای میخواد انقلاب کنه. چه اندازه امکانات مادی در اختیارش هست؟ نشانش یک خانه دو اتاقی اجاره کرده، مایی 80 تومن. این امکانات مادیش. حتی دوستانش را در خانه نمیتونست پذیرایی کنه، جای پذیرایی نداشت. اوائل امر من از رفتار ایشون تعجب میکردم. گاهی میرفتم در منزل ایشون، سوالی داشتم. رابطه ای که بین شاگرد و استاد در حوزه های علمی هست یک اقتضائاتی داره. میدیدم ایشون میومدن دم در، دستاشون رو میذاشتن دو طرف در، سرشون رو بیرون میکردن، میپرسیدن چیکار داری؟ گاهی به ذهنم میومد که چطور یه مرتبه ایشون نمیگه بیا تو. بعد از این که آشنایی من با ایشون بیشتر شد و گاهی اتفاق میافتاد که در شرایطی بتونم به داخل منزل ایشون برم، اون وقت متوجه شدم که چرا ایشون تعارف نمیکنه. خود ایشون می فرمود من کار کنم و روزی 3 تومان 30 ریال مزد بگیرم، برای من گواراتر است از این که به خانه کسی برم و اظهار حاجتی کنم و وابستگی به بیتی یا شخصیتی پیدا کنم. مدتها زندگی ایشون از حق و تألیف کتابهاشون اداره می شود. سالها مبالغ هنگفتی ایشون مقروض بود و نزدیکان ایشون، حتی داماد ایشون مرحوم قدوسی رضوان الله علیه، اطلاع نداشت. اینها امکانات مادی ایشون. با اون وضع مادی، با اون امکانات، با اون غربت، با اون ناشناختگی میخواهد یک تحول عظیمی را در فرهنگ اسلام بنیاد کند. چه همتی میخواد؟ عرض کردم این همت شبیه به همت امام است که در مسائل سیاسی در اون زمان می‌فرمود شاه باید برود، حالا می‌فرماید آمریکا باید برود. یه همچون نظری باید باشه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه به مشکلات کار خودش کاملا آگاه بود و می‌دانست در این راهی که پیش گرفته چه ناهمواری ها و پیچ و خم هایی وجود دارد، ولی تنها به اتکای خدا و بس با همه این مشکلات روبرو شد.